درودهای بی‌پایان من جمشید چالنگی را در ساعت 7 تفسیر خبر نخستین برنامه از برنامه‌های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا بپذیرید. در ساعت 7 بعد از ظهر تهران 10:30 بامداد واشنگتن یکشنبه 24 دی ماه 14 ژانویه در ساعت 7 تفسیر خبر به بررسی و تحلیل یا ساده‌تر بگوییم حلاجی مهمترین خبرهای روز می‌پردازیم در ارتباط با ایران و مردم ایران. منابع خبری در خاورمیانه دیدار کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا را از منطقه تلاش تازه و نسبتاً کم سابقه از سوی واشنگتن برای همراه ساختن کشورهای میانه روی عرب با آمریکا در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق و دیگر کشورهای منطقه دانستند. همزمان با دیدار خانم رایس از منطقه، همانطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سرگرم ادامه دیدار با رهبران چپگرای چند کشور آمریکای لاتین است. در ادامه مسیر بحران روابط واشنگتن و تهران، دستگیری فرستادگان جمهوری اسلامی به اربیل در کردستان عراق توسط سربازان آمریکایی که گفته می شود در عملیات شورشی در عراق دست داشتند و مرتبط هستند، همچنان از موضوعات روز در محافل سیاسی منطقه و غرب است. آیا همزمان با فشرده تر شدن حلقه محاصره سیاسی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، جمهوری اسلامی نیز در پی همراه ساختن رژیم های چپگرای آمریکای لاتین در برابر آمریکا است؟ فرستادگان جمهوری اسلامی در اربیل به راستی چه می‌کردند؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در پاریس با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار که تا لحظاتی دیگر با ما خواهند بود، در لندن با دکتر مهرداد خانساری، عضو مرکز مطالعات ایران و عرب، و در استودیو با دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد در میان می‌گذاریم. با درود به شما آقای سازگارا، هستم خدمتون. اجازه بدین از نخستین گام شروع کنیم. سخنان اخیر پرزیدنت بوش درباره استراتژی جدید در مورد عراق و آنچه که درباره حکومت ایران هم ایشون اشاره کردن، واکنشای در بر داشت. از جمله اینکه آقای مهاجرانی، عطاالله مهاجرانی، وزیر کابینه محمد خاتمی در مطلبی و واکنشی که در این زمینه داشته گفتن که اولا این استراتژی نبود و می توان تصور کرد که بوش و دولت او ممکن است برای حل بحران تازه‌ای بیافرینند. این حرف عطاالله مهاجرانی است. اسارت دیپلمات‌های ایرانی، مامورانی که در اربیل بودند، در بغداد و اربیل نشانه‌های بحران تازه است. به گمانم محتمل است دو تا مجهول تقریبا که استراتژی تازه عملا به توسعه جنگ در منطقه بیانجامد. اتهامی است متوجه آمریکا شده از طرف آقای مهاجرانی، تقریبا همسوس با اون چیزی که در خبرها ما شنیدیم. آقای حسینی سخنگوی وزارت خارجه که اشاره کرد این بحران آفرینی آمریکا، عرضاوی شما؟
بله، آقای مهاجرانی البته حالا شخصیشون مدتی من مقالاتشون دنبال میکنم یه خود زیادی همسو شدن با مواضع رسمی حکومت و به خصوص روزنامه کیهان. این مقاله در روزنامه اعتماد ملی رو هم من هم دیدم و بذارید کلی تر حرف آقای مهاجرانی رو بگیم. الان تبلیغات حکومت ایران در رادیو تلویزیون و در روزنامه های وابسته به جناح حاکم، به خصوص کیهان، اینه که بوش برای پوشوندن شکستش در عراق اقدام به افزایش نیرو کرده، استراتژی جدیدی که اعلام کرده استراتژی نیست، اتفاقی نخواهد افتاد و نفوذ ایران در منطقه روز به روز در حال افزایشه و همه این ماجرا گویی برای جلوگیری از نفوذ ایران. این تقریبا خلاصه تبلیغات و تفسیرها و اظهار نظرهای مقامات ایران. اما به نظر من پیش از این که و مهمتر از این که ما بخوایم ارزیابی کنیم آقای بوش آیا در عراق دیر کرده یا نکرده، درسته یا غلطه، باید چشممون به مسائل و مشکلات مملکت خودمون باشه. یعنی اونی که برای ما اهمیت داره اینیست که ما کجای این معرکه هستیم و چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من فکر میکنم اولا دور جدیدی از بحران، بحران خطرناک در روابط ایران و آمریکا آغاز شد. برای اینکه تفسیر یه خبر رو ما بفهمیم به نظر من چند تا نقطه کلیدی رو باید بهش توجه کنیم. نقطه کلیدی اول این است که وقتی آقای عبدالعزیز حکیم در حدود یک ماه قبل امریکا اومد، امریکایی ها مشخصا حسشون به دولت آقای مالکی این بود که باید مسئولیت بپذیره و گروه های مسلح در عراق رو،
یعنی وقتی مالکی اومد در واقع،
نه خیلی وقتی حکیم، حکیم اومد و گروه های مسلح در عراق رو خل اصلاح بکنن، به خصوص در رأسش گروه آقای مقتدا صدر و جیش المهدی. اگرچه حزب و دعوه مخالف بود اما مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق موافق بود، آقای حکیم، عبدالعزیز حکیم در واشنگتن قول مساعد داد و آقای مالکی هم قول مساعد داد و این مسئولیت رو پذیرفتن. بنابراین امریکایی ها نکته اول این است که میخوان مسائل عراق رو تحویل دولت عراق بدن، حتی تهدید کردن دولت آقای مالکی رو که اگر این مسئولیت رو نپذیره ممکن است به سراغ سنی ها برن یا ممکن است که به سراغ عادل المهدی معاون رئیس جمهور برن که خیلی هم از ایشون پاره مفسری مثل مفسر مثلا مجله تایم به نیکی یاد میکنن که مرد معتدل و قدرتمندی در عراق. بنابراین در راستای این که میخوان امریکایی ها مسائل رو دولت عراق واگذار بکنن، چند تا خواسته دولت عراق رو انجام دادن، مثل تنگ تکلیف صدام که در واقع محاسمه صدام رو نیمه کاره گذاشتن، با یکی از جرائم صدام حکم دادن و تموم کردن کار، مثل تنگ تکلیف مجاهدین خلق
آمریکایی‌ها. یعنی تحقیق شما میگید صدام روشن کرد؟
یعنی بله، نمیشن محاکمه دیگه، چون صدام شاید بیش از 50 تا 60 تا جرم شبیه اونی که باهاش اعدام شد داشت، اگه میخواستن یکی یکی رسیدگی بکنن.
ولی من زنده میخوام از بحث دور بیفتیم. منتها نکته اینه که آقای عبدالرحمن رشید قاضی دادگاه صدام حسین اعلام کرد که آمریکایی هیچ دخالتی در دادگاه صدام حسین نداشت.
یعنی مسیر محاکمه دست عراق بود، ولی در واقع اینی که رضایت بدن که بر اساس حکم دادگاه صدام رو تحویل بدن و تموم بکنن ماجرا رو به خواست دولت عراق بود. و اگر نه فرض کنید کورت ها معترض بودند که باید جرایم مطرح شد. حالا برگردیم به بحث. در حال در راستای این که در عراق امنیت رو میخوان برقرار بکنن و این اعزام 21500 نفر نیرو هم که 14000 نفرش قراره در بغداد باشن و 7000 نفرش به انبار برن، در راستای این است که امریکایی ها در واقع قبلا هم تجربه کردن در فلوجه، در صدر، جاهایی که میرن و پاکسازی میکنن امنیت برقرار میشه، اما وقتی که ترک میکنن میرن بیرون دوباره ناامن میشه. بنابراین مجددن در واقع امریکایی ها میخوان دست به پاکسازی به خصوص در بغداد بزنن با این نیروی اضافهی که مستقر میکنن دائم، و گروه های شبه نظامی مثل به خصوص گروه آقای صدر رو میخوان خل اصلاح بکنن، و برای این کار لوازمی رو که لازم هم هست رو انجام ده، از جمله اتفاقی که در اربیل افتاده. ادعای امریکایی ها این است که در اربیل ژنرال های ایرانی که بودند عملیات شورش رو در عراق هدایت می کردن. البته ایران میگه اینو دیپلمات بودن. همینطور هم هست در واقع برخلاف توصیه همیلتون بیکر نزدیک شدن به ایران و سوریه و در واقع دور شدن از کشورهای میانه روی عرب به خصوص عربستان، امریکایی ها آقای بوش در واقع درست راه برعکس الان داره میره، تصمیم رو برعکس کرده و خلاف اون گزارش استراتژی این شده که به کشورهای میانه رو اهل تسنن به خصوص عربستان و مصر نزدیک بشن در عراق و اتفاقا با ایران و سوریه مقابله کنن. من در اینجا صحبتم قطع میکنم، اما فکر میکنم تحرکاتی که الان شما در منطقه میبینید، به خصوص اینکه آقای لاریجانی هم امروز صحبت از این بوده که بره به عربستان و اونجا صحبت کنه. ایران هم فهمیده که باید به کشورهای میانه روی عرب نزدیک بشه چون در انزوا قرار گرفته. این اون صحنه ای است برای شروع بحث، در واقع میتونه جلوی چشم باشه تا ابعاد دیگه شو بحث.
بله آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس، امیدوارم به موقع صحبت های آقای سازگارا رو در جریان قرار گرفته باشید. به توصیه شما ما با آقای سازگارا شروع کردیم هفته پیش شرکت. صحبت
از لبخندشون میبینم که
بله
خیلی خوشحالم.
در هر حال این رو به سوء استفاده از غیاب مختصر شما در آغاز بحث تعبیر نکنید. آقای دکتر آموزگار، درباره صحبتایی بود که عطاالله مهاجرانی، یعنی در واقع دی راجع به سخنان پرزیدنت بوش دارن که میگن آمریکا در صدد بحران رو گسترش بده تا اون چرا که شکست آمریکا خونده میشه تحت شعاع قرار بده. در این زمینه صحبت کردیم. شما پیامدهای اظهارات پرزیدنت بوش رو درباره عراق و ارتباط ایران در ناآرامی‌های عراق، این پیامدهای این سخنان رو در ایران در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی چطور ارزیابی میکنید؟
شما که فراموش نکنید که اولا آقای بوش در استراتژی خودش که در واقع مربوط بود به عراق، 5 بار اسم ایران را آورد صراحتاً و چندین بار هم به طور غیر مستقیم اشاره کرد به اونها. بنابراین می شود گفتش که این استراتژی در که این حالی که طرف مقابلش منظورش عراق بود، ولی در این حال به ایران هم داشت یه اخطارهایی می داد. به نظر بنده به جز این که در همون سخنانشون آقای بوش چندین بار اخطار کرد، چند تا دون اخطار عملی هم نشون داد. یکی به نظر بنده قبل از این که استراتژیش رو اعلام بکنن در چهارشنبه گذشته، 2 تا بعد از اون. اخطار اولیه به نظر من برخورد زیردریایی آمریکایی بود با یک کشتی ژاپنی در باب هرمز. شما اگر که اطلاع داشته باشید که قطعا اطلاع دارید، همیشه ایران در میگوید که در جواب حمله اتفاقی آمریکا به ایران یا هر نوع ایجاد خطر برای ایران، او باب هرمز رو خواهد بست. به نظر بنده با تکنولوژی پیشرفته‌ای که آمریکا دارد و در اون باب هرمز که در حدود 22 کیلومتر است و قسمتی که میتوان از زیر دریایی ازش عبور بکند قسمت خیلی کوتاهی است، خیلی به سختی میشه باور کرد که یک تصادف بود. به نظر بنده حادثه‌ای بود حساب شده، برای اینکه نشون بدهم که تمام اونجاها تحت نظر کلی اونها هست. اخطار دوم بعد از بوش بود، یا میشه گفتش در همون زمان ها که ریختن و به اصطلاح کنسولگری از نظر ایران و یک منزل غیر دولتی در از نظر آمریکا حمله کردن و عده‌ای رو در اونجا دستگیر کردن که به طور البته شایع شد که آقای حسن عباسی هم در اونجا بوده است. بعد امروز من تو خبرها دیدم که گفتند که معاون آقای لاریجانی هم اونجا بوده است، ولی به هر حال اون عده‌ای که بودن معلوم نیست دقیقا. ولی خیلی عجیب هست خواست که اگر که در کنسولگری کوچکی که در شهر اربیل ایران دارد اینقدر کارمند داشته باشد که آمریکا وقتی که حمله میکنه سوانه بتونه 5 نفر از اینا رو بگیره. این هم خب یک نوع اخطار دوم است. اخطار سوم به نظر بنده این هستش که ناگهان قیمت نفت آمد زیر 50 دلار. به عبارت دیگر، البته بهانه پایین آمدن قیمت نفت در گرمای زمستان و هوای مناسب زمستان بود، ولی خب بنده با یکی از این کارشناسان خیلی عمده نفت صحبت می کردم همین اخیراً، ایشون میگفتش که نه، این دلیل عمده‌ای نیست، چون که همیشه خریدها برای هر فصلی لااقل 3 ماه قبل اتفاق میفته، یعنی اونش که الان اتفاق میفته برای 3 ماه بعد هست. اینا به نظر من اخطارها هستن. در مقابل این اخطارها و در مقابل این استراتژی ایران چه کار کرد؟ واکنش های ظاهری خیلی کمرنگ بود. من چیز عمده‌ای ندیدم و تنها مطلب عمده عاقلانه‌ای که دیدم یکی از وکلای مجلس بود که گفته بود که در مقابل این حادثه ما باید بسیار عاقلانه رفتار کنیم، که این خود دلیل بر این استش که تا به حال ظاهراً اون چه که جمهوری اسلامی میکرد در مقابل حوادثی که اتفاق میفتاد خیلی عاقلانه نبوده است. ولی واکنش های پشت پرده و واکنش هایی که به نظر نمیاد خیلی خیلی عمیق‌تر از اینها بود. مهمترین این حادثه عبارت از این بود که کسی که زندانی حرفهای خودشه و با زندانی بودن در حرفهای خودش داره ایران رو به سوی یک خطر عظیمی میکشه آقای خامنه‌ای است. زمزمه داره جور میشود، بیماری آقای خامنه‌ای، ناراحتی های آقای خامنه‌ای و نظایر اینها برای اینکه اگر که بتوانند این کار رو خیلی خیلی آرام و به قول شما آمریکایی‌ها اسموسی انجام بدهند. حتی برای این موضوع در مجلس خبرگان مطرح شده است که اولا شورای نگهبان باید بیاد زیر نظر مجلس خبرگان، از اون مهمتر این که اختیارات ولی فقیه بعدی که در حد آقای خامنه‌ای اهمیت نخواهد داشت بسیار کم میشه، ترفیعات از دست او گرفته میشود، پاسداران بایستی گزارش به خبرگان بدن و نظایر اینها و نظایر اینها. به نظر من درست‌تر حتی اگر که مریض هم باشد آقای خامنه‌ای بایستی گفتش که این که خیلی آرام سعی میکنن که این حادثه رو یه جوری جا به جا بکنن بسیار کار عاقلانه است. اگر که این اتفاق رو صبر بکنن و بعد از حیات آقای خامنه‌ای انجام بدن ماجرا بسیار بسیار تلخ خواهد شد، بدون هیچ تردیدی چند شقه خواهند شد و کسانی دور آقای مشتبه خامنه‌ای جمع خواهند شد و نظایر اینها. بنابراین به نظر بنده اینی که آقای خامنه‌ای هم تا به حال اثر نظری نکرده است دنباله همین ماجرا هست و من فکر میکنم که استراتژی کلی ایران داره تغییر میکنه و آثارش هم در دو سه ماه آینده به چشم دیده خواهد شد.
در لندن آقای دکتر مهران خانساری، اون چی که در اربیل اتفاق افتاد، دفتر روابط جمهوری اسلامی و نه کنسولگری، چون تمام منابع مسئول بین المللی واکنشی نشون ندادن که اینجا کنسولگری بوده برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، عملا این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا عملا هشداری است به حکومت ایران، هشداری است و توصیه هشدارمانندی است به عراق یا حکومت محلی کردستان که در برابر اون چی که اقدامات جمهوری اسلامی در عراق هست به عملیات لازم برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دخالت در امور داخلی عراق دست بزنه؟ ارزیابی شما به عنوان یک دیپلمات و یک کارشناس روابط اعراب و ایران چی هست از رویداد اربیل؟
خیلی متشکرم. بقیده من آقای چالنگی، این علاوه بر این عمل کرده آمریکا در اربیل، علاوه بر این که یک هشداری جدی به جمهوری اسلامی و این که خانم رئیس در مصاحبه که یکی دو روز پیش با روزنامه نیویورک تایمز گفت این اکیدن، یعنی این نوع عمل کرد، این نوع اصل عمل ها با دستور اکید خود رئیس جمهور صورت گرفته که از ماها پیش یک چنین اصطلاح روشی رو اینها مد نظر داشتن. ولی از طرف دیگه یک هشدار جدی در عقیده من به دولت و مقامات عراقیه. قبلا صحبت شد اون استراتژی که در برحال در عراق بود این جواب نداده بود. امروز یک استراتژی جدید مثلا اعلام شده برای اینکه بتونه به اون نتیجه مثبت برسه و اون نتیجه مثبت حاصل نمیشه اگر نیروهای مثلا خارجی، حالا چه ایران چه سوریه، بخوان به اون روش خرابکاری های قبلی خودشون ادامه بدن. اینی هم که جمهوری اسلامی مدعی است که این کنسولگری است، خب این یک حرف کاملا بی ربطی است. خودشون اعلام کردن که این دفتر رو در سال 1992 با تایید مقامات محلی کردستان به اصطلاح عراق که در اون زمان هنوز حتی اون وضعیت امروز رو نداشتن تأسیس کرده بودن. اگر یک دولت فدرالی هم در یک مملکتی به وجود بیاد، به هر حال مسئله سیاست خارجی و اینی که آیا کشورها این اجازه رو دارن که کنسولگری باز بکنن باز نکنن، این مسئله است که به حکومت مرکزی مربوط میشه و خود وزیر خارجه عراق علنا گفته که این هنوز به اون مرحله نرسیده بود. لذا این حرفا بی‌ربطه. ولی مسئله اساسی این استش که مقامات آمریکایی نمیتونن موفق بشن مگر اینکه در بغداد مقامات عراقی اون تلاش‌های مثبتی که صورت می‌گیره رو پشت پرده به خاطر ارتباطاتی که با مقامات ایرانی در گذشته داشتن اونها رو خونسا نکنن. این روال به عناوین مختلف در دو سه سال اخیر مثلا جریان داشته و به نام دموکراسی و به نام مثلا اینکه این به مردم عراق آزادی داده شده، عده‌ای در درون حکومت سعی میکنن که همون خواسته هایی که دولت جمهوری اسلامی از زمانی که جنگ ایران و عراق رو دنبال میکرد رو بخواد در عراق پیدا بکنه و همون عوامل رو سر کار بیاره، از این محیط استفاده بکنن. لذا این استراتژی جدید برای که بتونه موفق بشه، این پنج به اصطلاح تیپ جدید ارتش نیروی زمینی آمریکا و دو تیپ هوابردی که تکاور آمریکایی که قراره به عراق فرستاده بشه، اینها در صورتی میتونن موفق بشن که بتونن این میلیشاهای موجود رو خل اصلاح بکنن، عوامل به اصطلاح دست نشونده جمهوری اسلامی رو روی فشاری که روی دولت مالکی میارن از دولت بیرون بندازن و خلاصه شرایط رو فراهم بکنن که این اقدامات بتونه به نتیجه برسه. ولی اگر این اقدامات صورت نگیره، تردیدی نیست که هیچ تغییری در عراق رخ نخواهد داد و این کشت و کشتار کماکان ادامه پیدا میکنه.
سپاسگزاریم آقای مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ایران در اروپا، کارشناس روابط عرب و ایران. در ادامه صحبت‌های شما آقای خانساری، روزنامه العرب الیوم چاپ اردن امروز این خبر رو منتشر کرده، هنوز در سوی منابع دیگه تایید یا تکذیب نشده. العرب الیوم چاپ عمان گفته که مقام نظامیان آمریکا در دفتر روابط جمهوری اسلامی در اربیل اسناد و مدارکی رو به دست آوردن که نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی در صدد زمینه‌سازی بوده و هست در عراق برای اینکه به مرور سنی‌های این کشور ناچار به مهاجرت از عراق بشن به هر میزان ممکن. برای این خبریه که العرب الیوم روزنامه چاپ اردن امروز منتشر کرده. تا لحظات دیگه در ساعت 7 تفسیر خبر با شما خواهیم بود. شما هم با صدای آمریکا باشید. شما هستیم در ساعت 7 تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگار، کاندالیزا رایس در منطقه اشاره کردیم به دیدار رهبران عربستان سعودی و کویت خواهد رفت. قرار هست با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم یک نشست مشترک داشته باشه. گفته میشه احتمالاً احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر همینطور وزیر خارجه اردن هم به این نشست خواهند پیوست در کویت. و از طرف دیگه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس هستند و از طرف دیگه میبینیم که فشار سیاسی بر ایران یا جمهوری اسلامی در حقیقت افزایش پیدا کرده و اون چه که در اربیل رخ داده و استراتژی جدید پرزیدنت بوش. به نظر شما آیا تصمیمات جدی هست برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، نکته ای که خانم رایس پیش از سفر منطقه ایشم بهش اشاره کرده؟
من بدون این که بخوام خدای نکرده مردم ایران رو بترسونم و بی خودی وحشت ایجاد بکنم، اما چالنگی یک واقعیتی رو باید گفت. موقعیت خطرناک، یعنی به قول پاره مفسرین سیاسی در این امریکا، خطر اینکه ایران کامبوج بشه هستش. یعنی همون جوری که آمریکا وقتی درگیر جنگ ویتنام بود از 1968 کامبوج رو کوبید برای اینکه اونجا پاره ای از به اصطلاح شورشی ها حمایت می شدن، می رفتن اونجا، ویتکونگا در اونجا ارتباط داشتن. پاره مفسرین اینجا صحبت از این می کنن که ممکنه ایران کامبوج بشه. به هر حال ناو هواپیمابر دو اسکادران ناو هواپیمابر امریکا که انقدر در اون خلیج فارس کم عمق ما زیاده که همجوری که آقای دکتر آموزگارم گفتن تصادف میشه زیر دریا یا با کشتی های تجاری، چون متوسط عمر خلیج فارس کمه، در منطقه حضور دارن که اگر خدای نکرده با ایران صحبت درگیری نظامی بشه، همین مقدار تجهیزات برای درگیری با ایران کافی. در پایگاه انجلیس ترکیه مطبوعات افشا کردن که امریکایی ها اسکادران های F-16 مستقر کردن و به قول معروف زبان فارسی خودمون امریکایی ها سر دم نشستن و این کاری که در اربیل کردن صرف نظر از حالا پشتوانه های امنیتی اطلاعاتی هرچی که حالا امریکایی داشته باشن، به لحاظ دیپلماتیک کار تحریک‌آمیزیه. در واقع یک کشیده توی گوش دولت ایران زدن و میگن که حالا اگه راست میگه چیزی جواب بده، در حکومت ایران ساکت نشسته. ببینید به نظر من اقدامات تحریک‌آمیزی که حکومت ایران در دو سه ماه گذشته کرده، به خصوص دائما شاخشونه کشیده، دائما انگشت تو چشم دنیا به خصوص امریکایی‌ها کرده، به هر حال بی‌پاسخ نمیمونه. ضمن اینکه شما به این موقعیتی که در لبه جنگ قرار داره، اگر حکومت ایران دست از پا خطا کنه و کار تندی انجام بده، واکنش تندی انجام بده، واقعا خطر جنگ و کوبیدن حداقل پاره از نقاط ایران هست. ضمن این شما به این اضافه بکنید که الان بانک‌های ایران زیر فشار قرار گرفتن. همین دیروز یه بانک دیگه فرانسوی 2.5 میلیارد دلار اعتبارات برای پروژه نفت ایران رو برید، سوسیال کردیت، ژاپنیا بریدن، انگلیسا بریدن و به شدت زیر فشار گذاشتن. صحبت از جایگزینی 4.1 میلیون بشکه نفت روزانه است که همونجوری که دکتر آموزگارم اشاره کردن قیمت نفت با همین شایعات شروع کرده پایین اومدن که نفت ایران و ونزوئلا هر دو رو میپوشونه. و صحبت از تحریم یک ماه بعد که دوباره در شورای امنیت مطرح میشه شدیدتر ایرانه. و شما به همه اینا اضافه کنید در وقتی که الان گریبان کشور رو گرفته با سوء تدبیر آقای احمدی نژاد، نقدینگی رو آزاد کرده و گرونی که دیروز دیدم صدای همه ائمه جمعه هم در اومده که آقا این گرونی مردم اصلا متأثر شدن، یعنی صحبت بالای 40% نرخ تورم که متاسفانه باید گفت به مراتب بدتر خواهد شد. یعنی این قولی که آقای احمدی نژاد با ندونم کاری، البته با توصیه آقای خامنه‌ای، از شیشه آورد بیرون، این قول نقدینگی رو آزاد کرد، صحبت تورم 100% و بیشتر شما باید در کشور داشته باشید، انتظارش داشته باشید. من این شرایط رو میخوام بگذارم. بنابراین مجموع این شرایط نشون میده که ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته و تا توی این موقعیت به نظر من بیش از همه شخص آقای خامنه‌ای که مملکت رو آورده لب این پرتگاه باید پاسخگو باشه و باید تصمیم بگیره. ایشون البته با عصبانیت بعد از دو هفته غیبت که در یک بحرانی به بزرگی تحریم دو هفته ایشون غایب بود، روز عید قدیر صحبتی که کرد خیلی با عصبانیت یاد کرد از کشورهای عربی و به نظر من فکر کودکانه که به دنیای عربیشون خطاب کرد که بیان پشت سر ایران قرار بگیره. حالا دنیای عربی که الان به شدت از ایران ناراضیه، به شدت در مسئله حزب الله عصبانیه و درگیری که ایران در لبنان درست کرد، به شدت از حوادث عراق ناراحته و اصلا خودمونیم. این چیزی که صدام حسین یک قدمی شوبه اعدام گفت که ایران مرگ بر فارسا گفتش، این تایید خیلی از این کشورهای عربی هم هست، ضمن اینکه ما رو به عنوان رافضی و شیعه و اینها خیلی اوقات اصلا خارج از اسلام هم میدونن. بنابراین اصلا
این شما میخواد بگید صدام حسین در واقع داشت این کینه و نفرت عرب ها رو هدف گرفته بود تحریک کنه.
بله بله صدام، یعنی در واقع شو با زیرکی شاید در یک قدمی چوبه اعدام حرفی رو زد که میدونه تو دنیای عرب خریدار
خریده.
ما باید جای خودمون رو واقع بینانه در دنیای عرب بشناسیم.
ما وقتی جمهوری اسلامی،
من وقتی میگم ما فعلا همه مملکتمون گرفتاری داریم، یعنی تبلیغاتی که صبح تا شب
اگر حکومتی بر سر کار هست که مساله سیاسیش برایش از مسائل ملی مردم ایران مهمتر هست، این ما یک مرز جایی پیدا می‌کنیم.
بله بله میفهمم، یعنی بله. حرف شما در واقع حرفی است که شاید حرف روز همه ملت ایرانه. بله. که این چیزایی که حکومت میده خاص دل مردم ایران نیست، کما اینکه در هر انتخاباتی هم 60-70% مردم نمیان و رأی نمیدن و میگن که ما در واقع کل این ساختار رو نمیخوام. ولی من وقتی میگم ما الان با سوء تدبیر حکومتی که در واقع تن نمیدهد به یک انتخابات آزاد و منتخب عموم مردم نیست، به هر صورت مملکت ما رو به دردسری انداخته، هم در بعد داخلی فشار اقتصادی، بدبختی، تحریم ها، کاهش درآمد نفت که قابل پیش بینی در افق، تورم افسار گسسته، بیکاری، اعتیاد و ده ها مشکل دیگه، هم در بعد خارجی با هوس های نشدنی مثل اینکه آقای خامنه ای فکر کنه تهران ام القرای دنیای اسلامه، ایشون هم رهبر دنیای اسلامه که همچین چیزی نیست و الان خانم رایس داره همون راهی رو میره که تونی بلر رفت، یعنی کشورهای دیگه منطقه، کشورهای عرب، کشورهای قدرتمند منطقه مثل عربستان و مصر و دیگران رو و ترکیه که پیشاپیش در واقع متحد اسرائیل و غربی هاست، دارن ایران رو به یک انزوای میرونن. و بعد هم در امریکا هم، من جمله رو تموم بکنم با این موضوع، تصور این که دموکرات ها چون اکثریت دارن الان در کنگره بودجه رو خواهند برید، چون اختیار آقای بوش هست به عنوان فرمانده کل قشون آمریکا که نیرو بفرسته عراق، این هم به نظر من خیال باطلی شده در پاره نوشته های مفسرین ایرانی هست. بنابراین چون افکار عمومی امریکا به شدت علیه ایران الان تحریک شده، به خصوص بعد از اون کنفرانس ننگین هولوکاست، بنابراین به نظر من مجموع عوامل جایی استاده که ایران رو در لبه پرتگاه قرار داده که آقای خامنه‌ای که مملکت رو آورده اینجا باید تصمیم
مسئول
یا باید کوتاه بیاد، آنجان که تیم دو سه روز با حرکت تحریک‌آمیز آمریکایی ها کوتاه اومدن صدای ایران در نیومده و بعدم این همه اتلاف انرژی کشور، یا اینکه کشور رو به دام بدبختی بیچارگی بزرگتر بده.
آقای دکتر آموزگار، آقای سازدارا اشاره کردن اصطلاحی به کار بردن، آمریکا سر دم نشسته، یعنی دست بالا رو الان داره. به اصطلاح دیگه هم هست اینی که جمهوری اسلامی احمدی نژاد، آقای خامنه ای به اصطلاح سر قوز نشستن و سر قوز هستن که مرغ یک پا داره و همون سیاست رو دنبال کنن، ظاهرا الان اونطور نیست و یک دو دستگی در تهران به وجود اومده. حمله روزنامه جمهوری اسلامی رو به دولت احمدی نژاد میبینیم و اشاره هم کردن سخنان و حرفای بعضی از عمه جمعه رو در روز جمعه علیه دولت احمدی نژاد. این دو دستگی رو شما میبینید و اگر هست چجور ارزیابی میکنید در برابر سیاست خارجی جمهوری اسلامی؟
دو دستگی که در ایران وجود داره و مسئله تازه‌ای هم نیست، از اول وجود داشت، حالا هم وجود داره، منتها به دلیل اینکه مسائل مربوط به سیاست خارجی و به خصوص موضوع انرژی هسته‌ای اینها همش در اختیار مطلق آقای خامنه‌ای هست، کسی حرفی نمیزنه. الان متاسفانه اوضاع خراب شده، یعنی تمام اون چیزهایی که به مردم قولش رو داده بودن، حتی حرفش رو میزدن، دیگه الان به باد رفته. زمزمه جنگ هست، زمزمه خورد شدن و نابود شدن ایران هست، زمزمه این هست که متاسفانه بنده نمیخوام مثل آقای سازگارا نگم واقعیت رو، واقعیت دارد. به نظر بنده قیمت ها در دو سه ماه آینده لااقل 50% بالا خواهد رفت. دلیلش هم بسیار بسیار ساده است، برای اینکه متاسفانه تمام بانک های مهم خارج از قبول اعتباراتی که لتر آف کردیت هایی که بانک های ایرانی باز میکنن سر باز زده است، از اونها خواسته است که یا 100% پول اون لتر آف کردیت رو در بانک توضیح کنن، یا اینکه یک بانک مهم خارجی یک ضمانت نامه بدهد، که هر دو تای این موضوع با یک محاسبه خیلی ساده که همه میتونن به راحتی انجام بدهند، قیمت واردات در حدود 17% بالا خواهد رفت در طول 3 ماه آینده. وقتی که قیمت وارد کننده، یعنی تاجر وارد کننده 17% قیمتش برود بالا، به دست فروشنده 3 برابر این، یعنی 51% قیمت خواهد رفت بالا. این چیزی است که باید مردم بدانند و خودشون را آماده کنند. اما اون چیزی که امام جمعه ها میگویند و حتی آقای احمد جنتی که معروف هست به طرفداری شدید از آقای احمدی نژاد در مورد گرانی ها، به نظر من دلیل دیگری دارد. دلیل اونها همون چیزی که شما بهش اشاره کردید، اون دو دستگی شدیدی است که در ایران هست و الان باید یک طوری قربانی پیدا کرد. تا اونجا علائمی که به نظر میرسد همین استش که آقای احمدی نژاد به عنوان این قربانی انتخاب شده است و روش دارن کار میکنن. شما میدونید که یک ستاد مرکزی امام های جمعه وجود دارد که از اونجا دستور میرود که شما چه به چه صحبت کنید، و در این جمعه آخر تمام امام جمعه ها راجع به گرانی صحبت کردن، حتی در ابرکو که لااقل 2 ماه 3 ماه طول میکشد تا اینکه ممکنه گرانی به اونجا برسد، حتی اونجا هم از گرانی اعتراض میکردن و در واقع صحبت میکردن. اما در اینجا یک نکته اضافی هم هست و اون مبارد از این هستش که آقای احمدی نژاد نماینده یک موج فکری است در داخل که نمایندهش آقای مصباح یزدی بود. آقای مصباح یزدی بعد از شکستی که در خبرگان خورده است، البته خودش رو کشیده به کنار، ولی لااقل آدم انتظار داشت که در این موقعیت که آقای احمدی نژاد تا این حد خودش رو سرسپرده ایشون نشون میداد، ایشون یک کمی از ایشون دفاع بکنه، ولی ما میبینیم که ایشون هم کاملا ساکت هستن. یک گروه دیگر هم عبارت از این کسانی هستن که شما میدونید که وقتی آقای احمدی نژاد آمد سر کار، به عنوان کودتای پاسداران این موضوع قلمداد شد و گفتن که این نماینده پاسداران هستن. اگر دقت کرده باشید، حتی پاسدارها هم از حدتن از احمدی نژاد دفاع نمی کنن، بلکه بسیار بسیار ساکت هستن. سکوت پاسدارها به نظر بنده دلیل داره. من احساس میکنم، به قول معروف بو میکشم، که در نیمه اول سال میلادی 2007 پاسدارها نقش خیلی خیلی مهمی در ایران بازی خواهند کرد و دارن خودشون رو برای این موضوع آماده میکنن.
از کنار ایفل آقای آموزگار با هم به لندن میریم بیگ بن. آقای دکتر خانساری در لندن، استراتژی جدید پرزیدنت بوش رو همه در جریان هستیم. انگلستان متحد آمریکا در مورد عراق هم، به نظر شما آیا با توجه به اینکه تونی بلر و دولت مردان آمریکا پیشتر گفتن میخوان نیروهاشون رو در عراق کمتر کنن، به نظر شما بلر و دولت انگلستان با پرزیدنت بوش و واشنگتن همراهی خواهد کرد در اجرای این استراتژی جدید، از جمله بازداشتن گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه عراق؟
بقیده من دولت بلر بارها در گذشته گفته که با روش و برنامه هایی که آمریکا در به اصطلاح در پروسه عوض کردن داشته موافق بوده، و چند روز پیش هم که پرزیدنت بوش استراتژی جدید خودش رو اعلام کرد، یکی از اولین شخصیت‌های بین‌المللی که پشتیبانی خودش رو از این استراتژی جدید بکنه آقای تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بود. بعضی ها معتقدند که از اونجایی که شایع هست که ممکنه تا پایان تا اواسط سال میلادی جاری تعداد سربازهای انگلیسی که در جنوب عراق هستند مثلا نصف بشه یا از 7500 سربازی که در عراق هستند تعداد 3000 تاشون به انگلیس فراخونده بشن، که یک تضادی بین به اصطلاح سیاست آمریکا و انگلیس در عراق موجوده. ولی حقیقت هم همونطور که خود آقای بلر هم به اون اکیدا اشاره کرد این هستش که نیروهای عراق و نیروهای انگلیسی در یک جایی در عراق مستقر هستند که در اثر اقدامات و پیرو انفعالاتی که صورت گرفته این زمینه به وجود آمده که بشه اونها اون مأموریت هایی که اونها دارن رو به این عوامل به اصطلاح ارتش نوپای عراق سپرد و زمینه رو ایجاد کرد که به هر حال اونها از بتونن مملکت رو ترک بکنن. هدف اصلی دولت بوش هم همین اینه که شرایطی پدید بیاد که نیروهای آمریکایی بتونن تعدادشون کمتر بشه و اکثر قاطرشون به آمریکا برگردن. برای رسیدن به این موقعیت که اینها این استراتژی جدید رو ضروری دونستن که قدرت اقتدار دولت مرکزی عراق و اقتدار ارتش نوپای عراق رو در مناطقی مثل بغداد و انبار افزایش بدن تا اونها بتونن امنیت رو حفظ بکنن و با ایجاد امنیت و سپردن اون امنیت به دست نیروهای عراقی زمینه رو فراهم بکنن که آمریکا بتونه اکثر قوای خودش رو از عراق بیرون بکشه. لذا در این مورد یک نوع توافق کامل بین بریتانیا و آمریکا وجود داره. مسئله اساسی همون هستش که شرایطی فراهم بشه که این مأموریت، یعنی سپردن پر کردن این خلأ امنیتی به دست نیروهای ارتش جدید عراق امکان پذیر بشه. باید در نظر داشته باشیم که نیروهای عراق تا پایان سال جاری بیشتر از متجاوز از 200,000 نفر خواهند بود و اینها در گذشته امنیت و مملکت رو حفظ می‌کردن. در زمان صدام حسین اشکالاتی نبود از قبیل حفظ امنیت. چرا این مسائل امروز مطرحه؟ این به خاطر دخالت و اون کارهایی است که حکومت‌های مثل حکومت ایران یا سوریه به نوعی میکنه.
اگر آقای شانساری عرب خانم رئیس به منطقه خلیج فارس میگه خیلی کوتاه بفرمایید، با دقتی که شما در دنبال کردن اوضاع منطقه دارید به خصوص جنوب خلیج فارس، عرب رو آماده همراهی با آمریکا میبینید کاملا جنوب خلیج فارس رو برای منزوی کردن سیاسی بیشتر جمهوری اسلامی؟
بقیده من کشورهای عربی خلیج فارس از همکنون همراه با این سیاست هستند. اینها این مسائل رو روی روندی که دارن دوست ندارن بیان پشت میکروفون جار بزنن یا فریاد بزنن یا این پشتیبانی خودشون رو از این روشی که آمریکا داره بخوام تبلیغ بکنن. ولی اینها نگران عمل کرده ایران به خصوص در یک سال نیم اخیر بودن و اینکه آمریکا اگر در مسئله اساسی هستش که آیا این استراتژی که آقای بوش میگه به طور جدی دنبال میشه، یعنی آیا این بار واقعا سعی خواهد شد که جلوی مثلا میلیشای آقای مقتدی صدر رو بگیرن، سپاه آقای عبدالعزیز حکیم رو از کار برکنار بکنن و یک نیروی واحد عراقی که سخنگوی تمام مردم عراق باشه یا محافظ امنیت تمام مردم عراق باشه جایگزین بکنه. اون چی که به نظر میاد اینه که آقای بوش برای حفظ شهرت خودش، اعتبار خودش، ناچاره که این بار این عمل رو اونطور که ما داریم صحبت میکنیم پیاده بکنه. خب این چیزیه که همه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس میخوان.
آقای دکتر سازگار، وقت بسیار کوتاه. رئیس جمهور نخستین حکومت الله و از زمین اونطور که آیت الله خامنه‌ای میگه کشورهای آمریکای لاتین رفته مذاکره با رهبرای چپگرا مارکسیست آمریکای لاتین برای تشکیل یک جبهه، اونطور که ناظران میگن، در برابر آمریکا. این جبهه اعتبار اهمیتی داره در برابر جبهه‌ای که آمریکا از نظر سیاسی فعلا در منطقه در برابر جمهوری اسلامی به نظر میرسه آرایش میده؟
فکر نمی کنم. یعنی این بحث رو بعید میدونم حتی آدمی به شلوغ بازی آقای احمدی نژاد هم در ذهنش داشته باشه که مثلا از کشورهای آمریکای لاتین که از عهد جوزفین مونروه در قرن 19 میلادی خیر خلوت آمریکا بوده بتونه مثلا با یک سفری جبهه علیه آمریکا درست کنه.
حرفای چاوز و
احمدی نژاد، آقای چاوز شاید تنها گفت بیا سوت دلانگرد هماییم. آقای چاوز شاید تنها کسی باشه که فعلا متحد ایرانه و با ایران همراهی میکنه. جالبه، همین امروز من صبح تورایی که اینجا بودم روزنامه صبح رو نگاه میکردم، دیدم که در آرژانتین که خب یک کشور بزرگ آمریکای لاتینه همزمان اومدن پرونده ایران، دست داشتن ایران در انفجار مقر یهودی ها، آژانس یهودی ها در بوئنوس آیرس رو جریان انداختن که میدونید خب نه تا متهم داره در رأس آقای هاشمی رفسنجانیه. بنابراین من فکر نمی کنم این سفر آقای احمدی نژاد که خودم خوشش اومده دائما سفر بکنه به کشورهای دیگه بتواند فرض کنید یک جبهه علیه آمریکا درست کنه. تنها کسی که در آمریکای لاتین با ایران همراهی داره آقای چاوز. البته کشورهای کوچیک و فقیر شما اگه پولی بهشون بدین حتما میگیرن، اونا از خدا خواسته فعلا که صفحه مرتضی علی در ایران پهنه و از گلوی مردم ایران میزنن به همه جای دنیا پول میدن.
پول رفتی که قرار به صفحه مردم بره،
بره به صفحه مثلا اکوادور و السالوادور و اینها. من فقط یک نکته رو بگم، ای کاش آقای احمدی نژاد در آمریکای لاتین از همین آقای اورتگا که باهاش ملاقات داره این نکته رو یاد میگرفتن که مسائل کشور رو صندوق رأی حل کنن. آقای اورتگا از این حیث آدم قابل احترامی است که 20 چند سال پیش رهبر جنبش انقلابی بود، اما تن داد به رأی مردم، رفت کنار، بعدن 15 سال 20 سال بعد با رأی مردم دوباره اومد سر کار. ای کاش همین یک نکته رو یاد بگیرن، به نظر من بهتر از همه این شلوغ بازی هست.
سپاسگزارم دکتر محسن سازگاران در استودیو، آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس و دکتر مهرداد خانساری در لندن. سپاسگزارم تا برنامه بعد که با این دوستان و عزیزان خواهیم بود.